اهل سما کبوترای تو شاه کرم.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. دیدار رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب با مراجع اعزام تقلید. رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور در قم با حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی و صبحانی دیدار و گفتگو کرد. حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی به نمایندگی از رهبر انقلاب اسلامی از حضرت آیت الله نوری همدانی عیادت کرد و جویای سلامتی ایشان شد. همچنین رئیس دفتر حضرت آیت الله خامنه ای با حضور در بیوت حضرات آیات مکارم شیرازی و صبحانی سلام رهبر انقلاب را به آنان ابلاغ کرد. 170 ایستگاه صلواتی در مسیرهای هفتگانه به مشهد از زائران پیاده رضوی پذیرایی می‌کنند. آقای حسینی، فرماندار مشهد، در حاشیه بازدید از موکب‌های جاده قدیم مشهد نیشابور گفت در حال حاضر زائران پیاده از جاده‌های ترقبه، شاندیز، نیشابور، تربت حیدریه، سرخس، کلات، فریمان و قوچان به سمت مشهد در حرکت هستند و تمهیدات لازم برای پشتیبانی از موکب‌های خدمت‌رسان در این جاده‌ها انجام شده است. بر اساس اعلام معاون فرهنگ اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی، پیش‌بینی می‌شود امسال در دهه پایانی سفر حدود 700 هزار زائر پیاده به زیارت امام رضا علیه السلام مشرف شوند.
چند روز دیگر شهادت مولا و ولی نعمتمان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام است. در سال روز شهادت خورشید طوس میهمانان حضرت به قدری میشوند که حرمش جای سوزن انداختن نیست.
گفتم با عاشقی که گدایی کجا کنم، گفتا برو مترس بگو یا اول جواب.
این روزها دوستداران امام رؤوف برای رضای او تلاش میکنند تا غبار خستگی را از دوش زائرش بردارند.
یک سال منتظریم این ده روز بیاد که اینجا کار کنیم و واسه امام رضا نوکری کنیم.
در مسیرهای منتهی به مشهد و رضا موکب‌ها یکی پس از دیگری برپا می شود.
ارادت همین بس که ما هر چه داریم از امام رضاست.
خدمت رسانی به زائران در موکب امام حسن مجتبی علیه السلام را خادمان آستان قدس رضوی در دست گرفتند. جواد حمیدزاده، خادمیار حرم مطهر رضوی.
صبح‌ها حدود 200 تا 500 نفر ما اینجا پذیرایی صبحانه داریم. ظهرها بین 500 تا 1700-800 نفر پذیرایی می‌کنیم نهار، و شب‌های هم برای شام بین تقریبا 500 تا 1000 نفر رو در موکب امام حسن مجتبی پذیرایی می‌کنیم.
خادمانی که در اینجا هم برای خدمت رسانی به مولایمان به صف ایستادند.
این موکب در مسیر 40 کیلومتری چناران به مشهد قرار گرفته. اعظم فریدون مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، چناران.
تولیت آستان قدس رضوی در بازدید از موکب‌های بنیاد کرامت رضوی بر ارتقای خدمات به زائران در ایام پایانی دهه سفر تاکید کرد. بیش از 90 هزار خادم در دهه آخر سفر به زائران حرم رضوی خدمت رسانی خواهند کرد.
مدیر عالی حرم مطهر رضوی گفت بیش از 90 هزار خادم در دهه آخر ماه سفر میزبانی از زائران امام رضا علیه السلام را بر عهده خواهند داشت.
در حرم مطهر 91 هزار نفر نیروی افتخاری در قالب خدمات مختلف به زائری خدمت خواهند داد.
آقای خوراکیان گفت پیش بینی می‌کنیم حضور زائران در مشهد مقدس تا 15% افزایش یابد و به حدود 7 میلیون زائر برسد.
پیش بینی میشه که امسال ما تا 15% بیشتر به نسبت سال گذشته زائرین عزیز به مشهد مقدس مشرف بشن.
وی گفت تا کنون 754 هیئت مذهبی از سراسر کشور و کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، آذربایجان، هند، بحرین و کویت برای اجرای مراسم در حرم مطهر رضوی اعلام آمادگی کردند.
در خود حرم مطهر فضا برای ایفای نقش مردم مهیاتر هست. حسینیه حرم رو داریم که هیئات و گروه های مردمی میتونن اونجا ایفای نقش بکنن. تا به امروز 754 هیئت امکان اجرای برنامه رو در حرم مطهر پیدا کرده. مواکبی که ما داریم بیش از 20 موکب در اطراف حرم مطهر به خدمت رسانی مشغول هستن.
آقای خوراکیان همچنین درباره ویژه برنامه های دیگر حرم مطهر رضوی در ایام شهادت امام رضا و آیین‌های دهه پایانی ماه صفر هم افزود.
برنامه‌های ویژه کودک رو توسعه دادیم، هیئت ویژه کودک، شربت‌خانه کودک، خدمت یک روزه در حرم و برنامه‌هایی مثل نمایش آیینی در حرم و استفاده از سخنران و مداحانی که مورد انتظار مردم بودند.
ادامه خبرها. نسخه خطی کتاب عین الحیات مشمل بر وصایای رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر غفاری اثر علامه محمد باقر مجلسی در آستان قدس رضوی رونمایی شد. این کتاب در حوزه احادیث اخلاقی است و 365 سال قدمت دارد که به قلم محمد اسماعیل پسر محمد تقی اصفهانی به خط نسخ در سال 1082 هجری قمری کتابت شده است. علامه مجلسی از علمای به نام قرن 11 هجری قمری در علوم تفسیر، حدیث، فقه و اصول است که در دوره صفویه از وی به عنوان شیخ الاسلام بالاترین منصب دینی آن زمان یاد می شد. مسجد جامع گوهرشاد برای ثبت در میراث جهانی تصویربرداری و مستندسازی شد. پرونده ثبت جهانی این مسجد به عنوان بزرگترین مسجد ایران در حال تهیه است. مسجد گوهرشاد به دستور و با هزینه گوهرشاد، همسر شاهرخ پسر امیر تیمور گورکانی در قرن 9 هجری در جوار حرم امام رضا علیه السلام ساخته شده است. این مسجد به دلیل معماری باشکوه و کاشیکاری‌های بی‌نظیر یکی از مساجد مهم و زیبای ایران به شمار می رود. با حضور دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از پوستر رسمی 39 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی رونمایی شد. این کنفرانس که هر ساله با گردهمایی اندیشمندان، علما و شخصیت‌های برجسته اسلامی از سراسر جهان برگزار می‌شود، امسال نیز با موضوع 1500مین سالگرد ولادت پیامبر رحمت و امت اسلامی میزبان نخبگان جهان اسلام خواهد بود. در دادگاه رسیدگی به پرونده گروهک تروریستی منافقین، مسعود خدابنده از اعضای جدا شده سازمان از همکاری نزدیک موساد و سازمان منافقین در جنگ 12 روزه خبر داد.
سازمان مجاهدین دیگه در کار نیست که موساده.
افشاگری هایی که افسر حفاظت جدا شده از گروهک منافقین در دادگاه رسیدگی به اتهامات گروهک منافقین مطرح کرد.
این نوع حرکتی که الان کردن مهر مجاهدین روشه. اون اطلاعات جمع شده رو یکی باید برای اینا بیاره، وعده هایی که شما بیاین بزنین، سران رژیم رو بزنین، این اصلا حرف مسعود رضویه.
در این دادگاه خانم سینگلتون نیز به عنوان شاهد و فرد جدا شده از گروهک منافقین از علتهای جدا شدنش از این گروهک گفت.
گروهک منافقین جایی در دنیای آزاد کنونی ندارد. آنها از زنان سوء استفاده می کردند و باید به عنوان تبهکار و مزدور به آنها نگاه کرد.
در این جلسه همسر شهید فریدون عباسی از دانشمندان حسه‌ای کشورمان نیز درباره اقدام تروریستی گروهک منافقین و رژیم صهیونیستی علیه خود و همسرش توضیح داد.
حوالی از آن صبح بود که صدای مهیبی من شنیدم. همسرم رو که بعداً به اصطلاح هرچی صدا کردم، بعداً متوجه شدیم که از طبقه 13 با موج انفجار پرد شدن پایین، از ماشین خورده بودن به خیابون روبروی منزل و ایشون شهید شده بودن.
اتهامی که ما زدیم ارتباط مؤثر و مباشرت سازمان منافقین در بحث ترورهایی که در کشور نسبت به دانشمندان هسته‌ای ما روا داشته شده در سالهای اخیر.
اما یک سوال، آیا ضمانت اجرایی برای اجرای حکم دادگاه علیه متهمان اصلی گروهک تروریستی منافقین یعنی مسعود و مریم رجوی وجود دارد؟
هر رأی صادر بشه به جهت اینکه بر اساس اصول قانونی و حضور وکلا بوده و بسیاری از احکام در بسیاری کشورها صادر میشه که متهمین حاضر نیستن، غیابی هستن و آن رأی ها چه در قسمت برائت چه در قسمت مجرمیت قابلیت پیگیری داره.
جلسه بعدی دادگاه 11 شهریور برگزار خواهد شد. محمد رضا سهرابی، خبرنگار خبرگزاری سر.
اما در پایان ضمن اینکه به آگاهیتان میرسانم از آن ظهر امروز به افق قم ساعت 12:10 خواهد بود، از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی، همراهان محترم و عزیز رادیو معارف. با افتخار برنامه امروز رو ادامه میدیم و خدمتتون عرض بکنم همینه که دارم با شما صحبت میکنم ساعت 11:10 است و در ادامه برنامه ها همراه میشیم با برنامه نشانی.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه،
نشانی.
قسمت 146 والدین. دو سه روز پیش بعد از اینکه کارم تموم شد سوار ماشین شدم تا برم خونه. وسط راه خانومم زنگ زد و سفارش چند تا خرید داد. نرسیده به خونمون یه مغازه کنار خیابون دیدم، زدم بغل و رفتم توی مغازه و شروع کردم به خریدن جنسا. دیدم یه جوان 35-6 ساله اونجا هست که داره با مغازه دار درد و دل میکنه و میگه پدر و مادرم کلی در حق من بدی کردن، سالها به من ظلم کردن، منو نادیده گرفتن، بین من و برادر و خواهرای دیگم چشم و همچشمی کردن، الان که پا به سن گذاشتن و بیمار شدن و نیازمند هستن توقع دارن من بهشون کمک بکنم. آقای مغازه دار هم گفت که خب چون به تو کمک نکردن و نادیدت گرفتن تو هم الان میتونی اونا رو نادیده بگیری. من که نتونستم این جوابو تحمل کنم رفتم جلو و گفتم آقا ببخشیدا، ولی این چه جوابیه داری به این بنده خدا میدی؟ پدر و مادرش هستن ها. یهو این بنده خدا برگشت و گفت داداش شما چی میگی؟ مگه کارشناسی شما که نظر داری میدی؟ گفتم من کارشناس نیستم، ولی سب کن زنگ بزنیم به یه کارشناس تا جواب شما رو بده. همین سوال شما رو ازشون میپرسیم که آیا پدر و مادری که در حق شما بدی کردن شما هم باید در حقشون بدی بکنی یا نه؟ گوشیمو ورداشتم و زنگ زدم به استاد محمدی شاهرودی کارشناس مباحث اعتقادی. ایشونم در جواب این بنده خدا گفتن
این که اونا بدی کردن، گناه کردن، وظیفه‌شون انجام ندادن و مؤاخذه خواهند شد، چه بسا عاق فرزند شده باشند چون حق فرزند رو ادا نکردن، محبتی که باید به فرزند میدادن و ندادن و چند تا نقطه. دلیل نمیشه که شما بخواید گناه کنید، شما بخواید اصلا انجام ندید. اونا اشتباه کردن درست و حقشون رو ادا نکردن، اما این دلیل میشه که بخواد ایشون هم بدش انجام نده، گناه کنه و آتش برای خودش بخره. و همین دلیل ما عرض میکنیم که شما برای خدا محبت کنید به مادرتون که الان نیاز داره، از هر عبادتی فضیلتش، ثوابش و نتیجهش برای شما بیشتره، چه بسا یک ساعت در خدمت مادر بودن از چند سال عبادت کردن فضیلتش بیشتر باشه. و شما برای مادر که این کار رو انجام نمیدید، حالا ناراحتید که مادر خوب نبوده، شما برای خدا انجام میدید. بنابراین شما وظیفتون الان اینه که احترام کنید، مثلا نه برای مادر، نه برای اینکه جبران اون زحمت‌های مادر رو کرده باشید، نه، برای امر خدا و ثواب. و خیلی وقت این خدمت‌ها براتون مطبوع خواهد شد، خیلی شیرین خواهد شد.
نشانی.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن.
روزهای پایانی ماه صفر المظفر رو داریم سپری میکنیم و روزهایی که مزین به نام نامی آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا هست و خب به طبع خیلی ها طبق رسم دیرین مسیر منتهی به مشهد الرضا رو با پای پیاده و با پای دلشون سفر میکنن تا در سال روز شهادت امام مهربان آقا امام رضا علیه السلام در اون بارگاه نورانی باشن. ارتباط من در این لحظه برقرار شده با حجت الاسلام المسلمین حاجی هوشنگی عزیزم، مسئول محترم مراسم های حرم مطهر آقا امام رضا علیه السلام، که حاجی به شما سلام میگم و ایام پایانی سفر رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم.
خواهش میکنم جناب آقای فانی، بنده هم خدمت حضرت عالی تمامی عوامل برنامه و شنوندگان ارجمند سلام و وقت بخیر متقابلا. تسلیت ایام عزاداری دهه آخر سفر رو محضر تمامی عزاداران و محبین اهل بیت رحمة السلام دارم، در خدمتتون هستم.
ان شاءالله که موفق باشید. خب برای شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف بفرمایید برنامه‌ای که در نظر گرفتین برای روزهای پایانی ماه سفر و ان شاءالله مناسبت پیش رو.
خب از سفر سال گذشته که ما به اتمام رسوندیم، برنامه‌ریزی‌های امسال آغاز شد، آسیب شناسی‌های سال گذشته آغاز شد، تا النهایه الانی که خدمتتون هستیم و در موقعیت آماده باشه 100% کل مجموعه آستان قدس را دارید در رأسان حوضه حرم مطهر به دستور تولیت معظم این آستان حضرت آیت الله مروی در حال خدمت رسانی شبانه روزی هستند، چه در داخل حرم چه خارج از حرم و جاده های منتهی به مشهد مقدس که ما الان در جاده های مثل جاده قوچان، جاده نیشابور، تربت، فریمان، سرخ، کلات، این 6-7 جاده‌ای که جناب آقای خانی منتهی به مشهد مقدس میشه، ما شاهد حضور حجم بسیار بالایی از زائرانی هستیم که با پای پیاده از شهرستان های اطراف و استان های همجوار به مشهد مقدس در حال تردد هستند. به همین منظور هم بخشی از حوزه های خدمت رسان حرم بالاخص خدمه و خادمیاران با استقرار در این جاده ها به همراه سایر نهادهای خدمت رسان و ارگان های دولتی خصوصی، هیئت ها و مردم عادی در حال خدمت رسانی به این عزیزان هستند. برنامه های مختلفی برای داخل حرم، خارج حرم در نظر گرفته شده، اما چند نکته قبل از اعلام برنامه ها لازم است به احضار شنوندگان محترم برسونم. یکی که کل پارکینگ های حرم مطهر زیر سطحی چه رو سطحی، به دلیل اینکه در اختیار همین زائران و مواکب قرار گرفته برای خدمت رسانی، تا اطلاع ثانوی که احتمالا سوم ربیع الاول باشد از توقف وسیله نقلیه و امکان پذیرش معذوریم. هیچ گونه وسیله نقلیه ما در پارکینگ ها نداریم، تخلیه شده، لذا خود پارک وسیله نقلیهشون از پارکینگ های خیابان های منتهی به حرم مثل میدان شهدای مشهد، میدان طبرسی و میدان نواب و میدان بسیج استفاده داشتن. در این 4 خیابانی که منتهی به حرم هستن. نکته دوم هم دا یک سری اقلام و اشیاء ورود آن به حرم مطهر ممنوع هست، برای اطلاع از این اشیا و اقلام حتما مراجعه به سایت این آستان داشته باشن یا نرم افزار کاربردی نسیم رضوان ملاحظه بفرمایند. این اقلام رو همراه خودشون نیاورن، در همون محل استقرار و اسکان خودشون بگذارن و اگر چیز دیگه هست که امکان استقرار در اون محل اسکانشون یا محل وسیلشون نیست، در دفاتر امانات قبل از گیت های بازرسی تحویل بدهن، رسید دریافت بکنن. داخل خود گیت های بازرسی هم با توجه به شرایط خاص کشور بلخص جنگ دوازده‌روزه‌ای که گذشت، با خدمتگزاران خودشون در یگان حفاظت همکاری لازم رو به خرج بدن و صبوری داشته باشن ممنون میشیم. اگر هم نکته حراستی، حفاظتی، امنیتی در حوضه حرم، اطراف حرم در موارد مشابه ما مرتبط با این آستان مقدس داشتن، تلفن 3200-3600 که البته برای کسانی که خارج از خراسان و تلفن همراه تماس میگیرن 3501-3200-3600 تماس میگیرن، همکاران در حراست کل سفرات شبانه روزی و پیگیر راهنما خواهند بود و عزیزان را تشکری هم خواهیم داشت. اما برنامه هایی هم که در نظر گرفتیم برنامه ها شبانه روزی هست، در قالب های مختلفی اجرا میشه، در صحنه ها، رواق ها، بست ها، حضور هیئت های عزادار داریم، بلخص آذری زمانان عزیزی که از آذربایجان غربی، غربی، اردبیل و زنجان و تهران تشرف به حرم دارند، با همون گویش و آیین سنتی خودشون عزاداری خواهند نمود. حضور برنامه خواهران و بانوان گرانقدر به عنوان زنان نوخان را داریم در مراسمات حرم مطهر. برنامه عزاداری ویژه کودکان به همراه مادران در باقی داخل حرم مطهر که باغ خیرات خان هست در مسجد شیخ قر عاملی جنب مهمان سرای قدیم، از ساعت 20 تا 24 خدمت رسانی خواهند داشت در فضای باز. در نکته دیگه برای زائران غیر ایرانی در رواق‌های قدیر، دارالرحمه، دارالمرحمه و خود صحن قدیر شب‌ها برنامه زائران خارجی رو خواهیم داشت. سخنرانانی که این ایام در حرم مطهر اجرای برنامه خواهند داشت، حضرات آیات حجاج اسلام و المسلمین، آقایان سید احمد علم الهدا، آیت الله سید احمد خاتمی و جناب آقای دکتر رفیعی، جناب آقای حامد کاشانی، آقای گلزاده و جناب آقای راشد یزدی، آقای علی علیزاده، شیخ اسماعیل رمضانی خواهند بود. مداحان هم قریب اتفاق مداحان در مشهد شرف حضور خواهند داشت، هم حضور هیئت خودشون هم این ایام عزاداری. اما جناب حاج محمود آقای کریمی هر شب ساعت 22 برنامه مناجات خواهند دارند، جناب آقای سید مجدی بنی فاطمه و مهدی رسولی بعد از نماز مغرب شب به اتفاق دکتر رفیعی. مسابقه کتابخوانی داریم، خورشید از نزدیک، توزیع محصولات فرهنگی داریم، بیش از 1,000,000 محصول آماده شده که در حال توزیع هست. و یک نکته دیگری هم در مبحث سامانه تلفنی، یک سامانه تلفنی 3 رقمی داریم، 138 کین تلفنی ارتباطات مردمی هست که از تلفن ثابت تلفن همون داخل و خارج از استان بگیرن. متاسفانه شد با آستان قتل ادبی همکاران پیگیر راهنما و پاسخگو خواهند.
خیلی متشکرم آقای هوشنگی عزیزم، از حضور تلفنیتون در رادیو معارف بسیار سپاسگزارم. از شما التماس دعای خیر دارم و خدا نگهدار شما.
خواهش می‌کنم، لایک بده هستم، التماس خدا.
متشکرم، خوش به سعادت اونهایی که در مسیر رسیدن به آستان ملک پاسبان آقا جانم امام رضا علیه السلام هستن و خوش به حال اونهایی که پای دلشون باز شده به این حریم نورانی و به نیابت از همه کسایی که الان دلشون رفته حرم امام رضا عرضه می‌دارم اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجت که علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلوات کثیره تامه زاکیه متواصله متواتره مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیایک هرچند حال زمین و زمان بده است یک قطعه از بهشت در آغوش مشهد است.
باز دلم در هوس روی تو زائر بی پا و سر کوی تو باز هوای حرمت در سرم می زند آتش به دل و پیکرم می زند آتش به دل و پیکرم عزم سفر کرده دلم یا رضا بر تو گذر کرده دلم یا رضا، می شود آیا که جوابم دهی؟ تشنه ام و جرعه آبم دهی؟ می شود آیا که جوابم دهی؟ تشنه ام و جرعه آبم دهی؟ جانم رضا چشم منو دستان تو، جانم رضا دست منو دامان تو، جانم رضا.
انشاءالله قسمت روزی همه شما آرزومندان این زیارت معنوی بشه. در این لحظه با اعلام این که هنگام اذان ظهر به افق شهری شهر مقدس قم امروز ساعت 12:10 هست، از حضور شریفتون دعوت میکنم همراه باشید با زمزمه احکام.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. زمزم احکام و قسمت‌های مختلف این برنامه که تقدیم شما سروران گرامی میشه، ابتدا گفتگو میکنیم با استاد ارجمند حجت الاسلام و مسلمین وحیدپور درباره احکام عزاداری. سلام علیکم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خب جناب آقای وحیدپور، در برنامه قبل یک سوال مهم مطرح شد درباره مبالغی که جمع‌آوری میشه برای هزینه کردن در همین ایام عزاداری ماه محرم و صفر از سوی متولیان امر، مواد خوراکی که جمع‌آوری میشه و سایر مواردی که باقی میمونه، یعنی همش هزینه نمیشه. پاسخ این سوالو فرمودید که تکلیف چی هست، اما یک مسئله مهم این است که بخش عمده از این کمک ها از محل نزوراتی است که مردم حالا با نیت های مختلف انجام دادن و در اختیار متولیان امر قرار میدن که اونها هزینه کنن. این مبالغ جمع‌آوری میشه، بخشش هزینه نمیشه چون دیگه مورد مصرف نداره، که تکلیف چی است و اینها وظیفه‌شون نسبت این مبالغ باقی مانده چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید دو تا نکته رو پاسخ بدیم، یکی در مورد نذره، یکی هم در مورد سایر مواردی که مبالغی اضافه اومده یا مواد غذایی اضافه آمده است و مخصوص مراسم خاص بوده. خب در مورد نذر خیلی واضح و روشنه که اگر واقعا افراد و علاقمندانی که نذر کردن نذرشون نذر صحیح شرعی بوده، یعنی با اون جمله خاص نذر کرده، حتما باید در همون مورد به مصرف برسه. البته این بحث مفصلی است جناب عالی، هم میدونی شنوندگان عزیزم واقف هستن که گاهی نذر زمان خاص نداره، گاهی زمان خاص داره. مثلا نذر کرده اگر مریضم شفا پیدا بکنه برای خداست بر عهده من که امسال در محرم و صفر مثلا من چنین کاری بکنم. خب اگر اینجوری باشه واقعا باید همین امسال این به مصرف برسه. اگر داد به این هیئت، اگر داد به این مسجد، به این حسینیه و به مصرف نرسید، این عزیز ما گرفتاره، چون باید در همین زمان خاص به مصرف میرسیده. خب اینم باز حالات مختلف داره، یه وقت خودش خبر نداره، اطلاعی نداره، اونها رو وکیل کرده برای انجام این نظر، حالا خبرم نداره که آیا انجام شد یا نشد، دیگه این تکلیفی نداره، تمام شد. یه وقت است که خبردار میشه، آشناس مثلا با اونها رفیق است، میدونه که اونا اضافه آوردند و این مصرف نشده. خب اگر مصرف نشد و نظرم نظر صحیح شرعی بود، با اون جمله خاص بود، خب این نظر در واقع بهش عمل نشده اون وقت مستلزم این خواهد بود که تخلف عمدی محسوب بشه و کفاره تخلف عمدی هم به دنبال داشته باشه. لذا این جور جاها یه مقداری دقت، تفحص، پیگیری میخواد. پیگیری به این معنا که دنبال کنه ببینه واقعا این نظرش عمل شد، عمل نشد، این نظر به چه صورت شد، تکلیفش از عهدش برداشته شد یا نشد. این در مورد جاییست که با اون جمله خاص شرعی نظر را منعقد کرده. اما خوشبختانه چون